شنوندگان عزیز سلام، اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز 19 اپریل این موضوع ها را داریم. مناقشه نوبتی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعد سفر امام علی رحمان، جانب ها گفتند دیگر بار برای حل مسئله مرزی سر میز جمع میآیند. شخص متهم به ترکش انبار اسلحه در جمهوری چخ با شناسنامه تاجیکستان وارد قلمرو چخیه شده بود. و ساکنان ولایت بدخشان افغانستان از آن نگرانند که حکومت آنها را از یگانه منبع درآمد زرشویی محروم میکند.
مجلس بیکاری نمی زیر زمین نمیره، غریب میگیم روزی 300 400 500 200 50 رو با نفت با توان گیرمون بیا که روزمون پیش بره.
اما شروع میکنم از یک موضوع دیگر. دوستیتونی شهر کلوب با تحقیق قضیه تلوش خودکشی آموزگار پرداخت است که فعلا در بیمارستان مولیجه میگیرد. آموزگار سابقه داری تربیه جسمانی ادعا دارد که فشارهای ماموریت مؤسسه تعلیمی او را وادار به قصد جانش کرد. صدارت مکتب برعکس خود آموزگار را در بی‌مسئولیتی عیبدار میکند. همکارم محمود جان رحمتزاده بعد صحبت با هر دو جانب این گزارش را فرستاد.
این آموزگاری مکتب رقم 7 شهر کلاب دو هفته قبل سرکار نوشیده در بیمارستان بستری شده است. طبیبان 4 روز پیش سفر جلیلوفی سیوی اکساله را از شعبه احیاگری به حجره طبابت انتقال داده اند. او سبب دست به این کار زدنش را فشارهای زیادی رهبریت مکتب عنوان کرد. رهبریت مکتب او را در دست شکنی و به اعتنایی عیبدار میکنند.
فقط گپایم ها در گوشم دیگه یگان کس در نزد چشمم هم نمیتونه، فقط هم اوها چیکار کنم، ای خدا چیکار کنم. دست به همین بر سیرکا را گرفتن، این پیالهش را نوشیده.
دادستانی کلوب دست به این کار زدن سفر جلیلوف را تحقیق میکند. مفتشانی دادستانی با او صحبت کرده اند. او پیش از قصد خودکشی نامه ای به والدینش گذاشته است. در آن نامه تاکید شده است که فشارهای زیاد او را به این راه آورد. آیدانا ولیوا مادر جلیلوف تقاضای تفتیش عادلانه قضیه پسرش را دارد.
بچه جان، من طلب دارم که طبق قانون آدم که یک آدم به مرگ تلکده جزاش بتم. او حاضر ایله کار کرده سای ما آوشم قطعی 12 روزه هیچی نبدن در 8-9 هزار قصد کردم، خرجات کردم.
رهبریت مکتب ادعای آموزگار را رد میکنند.
امروز دولت من مرا باور کرد، رهبر من، ما از او کار طلب کردم، یگان چیزی زیاد طلب نکردم. همون معلم هم همین خیر دستگیری کردم، تا کجایی را که گفت من معلم را دستگیری کردم، تا جایی را که دستم اومد دستگیری کردم. معلم جان گفتم کار تا درست کن، فقط همین که معلم چی میخواهد که کاری کسی با من نباشد. من میخواهم با کار میویم، نمیخواهم نمیویم.
مسئولان معارف شهر کلاب گفتند با آموزگار در بیمارخانه صحبت کردند، ولی انتظاری خلاصه تفتیش دادستانی هستند. جلیل سفروف 4 فرزند نابالغ دارد. او در مکتب رقم 7 10 ساله سابقه کاری دارد. سومن سفروف 5 ماه پیش دیرکتوری مکتب تعیین شده است.
نوزدهم اپریل گفتوشنیدی هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مشکلی که روز شنبه در نزدیکی دهه سرحدی خواجه‌علایی اسفره روی داد ادامه پیدا کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت بودکند قرغیزستان چولپان بردیقولوا خبر داده است. ساکنان محلی میگویند وضع در مرز معتدل است و مرزبانان دو کشور در نقطه‌های دائمی خود قرار دارند. ولی مناقشه اخیر آن هم پس از سفر پرزیدنت تاجیکستان به منطقه سر و صدای زیاد به میان آورد. همکارم میرزو نبی خالق زود موضوع را پیگیری کرد. درود بر شما و آخرین خبر از این منطقه چی است؟
بله شعلا، از مقامات شهر اسفره و جماعت خواجه‌علا گفتند که حالا آرامی است و 3 کشور همسایه تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان آمادگی دارند که روز 22 اپریل یعنی بعد از چند روز در فرغانه جمع می آیند و سر این مسئله مذاکره می کنند. همچنین نماینده وکالتدار حکومت قرغیزستان در بودکان آمورбек سوبانعلیف با رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد صحبت تلفنی کردند و به موافقه رسیدند که راه حل مسئله را در همایشی که 22 اپریل باید برگزار شود گفتگو میکنند و ظاهرا واقع اخیر نقشه های دو کشور را در بابت گفتوشنی تغییر داد، زیرا اعلان شده بود که در نیمه دومی ماه اپریل گفتوشنی مسائل مرزی در بیشکک و سپس در دوشنبه ادامه میکند و همچنین در همین وقت رئیس جمهوری قرقیزستان صادر جبارف با دوشنبه سفری رسمی انجام میدهد، ولی حالا روشن نیست این سفر کی برگزار خواهد شد. و همین واقعی خواجه اعلی یا اقصای بیانگری آن شد که آرامی در اینجا خیلی شکننده و آسیب‌پذیر بماند.
خب اصلا خود حادثه چی گونه بود؟ چی چیزی رخ داده است؟
حادثه از این قرار است که روز شنبه گذشته در مرز اسفره و بودکن انقترش در نزد دهه خواجه اعلی میان شهروندان بحث رخ داد. جانب تویسان حادثه را تا کنون شرح نداده است، ولی مقامات قرقیزستان به رسانه‌های این کشور گفتند که روز 17 اپریل چند روز قبل کارمندان اداره آب بودکن در جماعت اقصای باسازی مرکزی اساسی آب تقسیم کنی در دریای اقصا را آغاز کردند، اما مرزبانان تاجیک طلب کردند که کار را قطع کنند. این نقطه تقسیم کنی آب در نزد دهه خواجه اعلی تاجیکستان هنوز از دوران شوروی وجود داشت و ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان برابر در فصل بهار در کشت و کار از آن بهره برداری میکردند، ولی پس از فروپاشی و بعد شروع علامت گذاری خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان این نقطه به یک قطعه دیگری بحث تبدیل شد. ساکنان دهه خواجه اعلی اسفره میگویند این منطقه علامت گذاری نشده است و تا انجام معین شدن خط مرز در آن باید ساختمان انجام نشود. و حالا دیگر منتظر مذاکره طرفا که روز 22 اپریل صورت خواهد گرفت خواهیم ماند که با چی نتیجه انجام میگیرد.
تشکر برای صحبت. جایز به تاکید از خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است و کنون 504 کیلومترش معین و علامت گذاری شده از دو طرف. با وجود گذشته سالها نتوانستند سر منطقه بحث برانگیز به سوزش برسند و بر اثر ماجراها در منطقه نامعین از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. چخی روسیه رو با دست داشتن در عملی تروریستی دولتی در خاک این کشور متهم کرد. به قول منصبداران چخ، دو جاسوسی روس در ترکش یکم بوریس لوی چخی در سال 2014 نقش داشتند. پلیس چخ اینچنین دو جاسوسی روس رو با گمان صادر کردن این ترکش مورد پایگرد قرار داد. این دو نفر همونهای می باشند که سال 2018 در انگلیا با استفاده از زهر نویچوک جاسوسی سابق روس سرگی اسکریپال و دخترش رو زهرالود کردند. یکی از آنها به چخیه با شناسنامه توجیکی وارد شده بوده است. خیرامون بخوزاده با تفصیلات بیشتر.
موج ترکش های پرقدرت در این انبار سلاح چخی در سال 2014 تا حال احساس می شود. همکنون مقامات چخ با تکیه به معلومات اکتشافی می گویند که ترکش های مرگبار کاری دست جاسوسان روس بود و در پاسخ 18 دیپلمات روس را از خاکشان بیرون کردند. این یک حادثه بی‌سابقه است و از این خاطر رئیس سنت چخ میلاش ویستریچیل هم با یک شیوه بی‌سابقه صحبت کرد.
اگر این اثبات شود ما باید فعالیت خدمات مخفی روسیه را همچون یک عمل خیلی جدی تجاوز و دشمنی ارزیابی بکنیم که حتی میتواند همچون یک عمل تروریسم دولتی ارزیابی شود.
ترکیش سال 2014 اوربیتیت 50 تن مهمات نظامی و جان دو نفر را از بین برد، صدها نفر به جای دیگر کوچ داده شدند. سالهای زیاد سبب ترکیش معین نبود تا زمانی که روز شنبه گذشته نخست وزیر آندری بابیش به طور سری نشستی مطبوعاتی تشکیل کرد و گفت
بر پایه دلایل ردناپذیری که مفتشان خدمات امنیتی ما به دست آوردند من می توانم بگویم که افسران خدمات جاسوسی نظامی روسیه یا خود گرو واحد رقم 29155 می توانند در ترکیش انبار وربتیت در سال 2014 دخالت کردند.
این خود همان واحد نظامی است که در حمله به سابق جاسوس دوگانه روس سرگی اسکریپال با استفاده از زهرین نویچوک در شهر سالزبوری بریتانیا در سال 2018 گمان بردانسته می شود. پلیس چخ دو جاسوس احتمالی روس را مورد پیگرد قرار داد. اینها عین همان دو مرد می باشند که برای تشکیل حمله در شهر سالزبوری از جانب بریتانیا هم جستجو می شوند. اعضای همین واحد نظامی اینچنین در تلاش کشتار یک تاجر سلاح در بلغارستان گمان بر می شوند. در این حادثه سال 2015 زهر از دسته دری ماشین او پیدا شد مقامات بلغارستان یک افسر گرو را در غیبش برای تلاش کشتار گمان بر اعلان کردند، ولی بعدن تحقیق پرونده بازداشته شد. مطبوعات چخ گفت که مرد موردی هدف حمله قرار گرفته یمیلیان گیبریف است که پیش از ترکیش در انبوری وربتیته در اینجا سلاح و مهمات فرمایش داد و نیت داشت که آن را به اوکراین فروشد. وزیر امور داخلی چخ یان هماچه گفت که با مقامات بلغارستان در این زمینه همکاری جریان دارد. در یک برنامه سیاسی تلویزیونی چخ اکثر حزب‌های مخالف سیاسی در این کشور از کار حکومت پشتیبانی کردند، ولی وکیل کمونیست لئو لوزار گفت که دلیل اتهامات پیشکش نشده است.
این چی گپ است؟ مطبوعات بدون دادن اطلاع شروع ولوله برپا کرده است. مردمی با مسئولیت باید اطلاعی کافی پیشکش کنند.
مسکو تهدید کرده است که برای اخراج دیپلمات‌هایش قصاص می‌گیرد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخارووا اتهامات مقامات چخ را یک نیرنگ بازی نامید. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ناتو از عملهای جمهوری چخ پشتیبانی کردند. شامی 18 اپریل همچون رمز خونی ریخته قربانی‌های ترکش سال 2014 فعالان چخ دیوارهای سفارت روسیه را در پراگ افشوره پامیدار مالیدند. اتهام بسیار تند لحنی مقامات چخ از یک بحران عظیم در رابطه های دو کشور درک می دهد که از زمان سقوط کمونیسم مثلش را ندیدند.
ضمناً وزارت کار خارجه توجیکستان در پاسخ به درخواست رادیو آزادی بابت استفاده شناسنامه توجیکی از سوی شهروند روسیه گفت در این باره از مطبوعات آگاه شده و تحقیق خود را شروع نمودند. دولت بدخشان افغانستان ساکنان با زحمت سنگین به استخراج طلا مشغولند. آنها میگویند حکومت در این منطقه امکانات دیگری برای شغل فراهم نکرده است و مردم ناچار به این پیشه رو آوردند. اما مقامات محلی کاری آنها را غیر قانونی میدانند، چون که برای زرشویی از دولت اجازت نامه نگرفتند. به قول ساکنان اگر حکومت از این پیشه هم محروم کند منبع درآمدی دیگری ندارند. عبدالله اشورف موضوع ادامه میدهد.
این کوههای ناحیه یفتلی پایان ولایت بدخشان افغانستان است. ساکنان برای استخراج طلا از این راهی باریک و پرخم و پیچ عبور میکنند تا به دل کوه برسند. سفر محمدی 65 ساله 11 سال این جانب از این موضع طلا استخراج میکند. با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه میکنند و سپس آن را بیرون میکشند.
همیجا 15 نفر که اومدیم نمی خاطر غریبی که 4 روپا ما از همین زیر خاک پیدا کنیم. رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، رادیمار شدیم، بیوب شدیم، بسر تشدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم. ایدیسی بیکاری نمی زیر زمین نمی را غریبی میکیم روزی 300, 400, 500, 200, 50 روپا بنخصو با توان گیرمون بیا که روزمون پیش برام.
عبدالرقیب تیلاکار دیگر و از رفیق های سفر محمد پس از هفته های جستجو در سینه کوه توانسته است رگ تیلا را پیدا کند. وی میگوید استخراج تیلا از اینجا بسا کار سخت و سنگین است و در جریان پرمکاری ده ها کارگری معدن پیشی چشمشان زیر سنگپاره ها موندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کاری خطرناک را ادامه بدهند.
اینمی رگ تیلا، اینمی رگ سرخ است، اینمی معلوم است میبینین دیگه. نمی زیر زمین کافته رفته ایستیم که تقریبا قسم چهار رفته ایستیم 25 متر زیر زمین رفتیم. دای وطن دیگه کاربار نباشه دیگه، دوردو میره همه که کشته میشه نفر دیگه چیز نداره.
اما با گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج طلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آورند غیر قانونی می فروشند.
تجارت هم نهی تخور می آن این داخلی هستن و می نمی آن باید پیش ما می خرن باید اونو می برن سار پا اونو غریب می کنن.
سفر محمد باید سنگ‌های استخراج شده را توسط خر به پایان لبی دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است.
بینندگان عزیز، شکل پوره گزارش در آزادی ویدیو گذاشته خواهد شد. اینجا برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر که ما را تماشا کردید. از دنیا یادتان نرود. فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
Thank you. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید باوزر
اجازت ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
سلام. خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات زندانهای روسیه گفتند که سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی به بیمارستان زندان انتقال مییابد. این قرار در حال گرفته شد که منعقد کرملین 20 روز میشود گرسنه نشینی اعلان کرده خبرها از یک بار بد شدن سلامتی او به دست میرسد. در اظهارات خدمات زندانهای روسیه روز 19 اپریل گفته شد که فعلا سلامتی نوالنی قناعت بخش ارزیابی می شود. او را همه روز دختر معاینه می کند. با رضایت بیمار او را با ویتامین معالجه می کنند. آمده است در اظهارات. پیش از این دختر خصوصی نوالنی و سه طبیب دیگر از جمله دختر دل در نامه به رهبریت خدمات فدرالی زندان ها با تاکید به این که هر لحظه می تواند دل نوالنی از کار ماند طلب کردند که برای دیدن او اجازه دهند. وضع نوالنی روابط تا امروز بد شده میان روسیه و غرب را بدتر می کند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 18 اپریل گفت که حکومت آمریکا به روسیه گفته است که اگر نوالنی در زندان بمیرد این حالت پیامد خواهد داشت. روز 19 اپریل قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا ادعای جمهوری چک درباره دو جاسوس روسیه را بررسی کنند که به باور مقامات پراگ در تشکیل ترکیش یک انبار سلاح در سال 2014 دست داشتند و اینها همان شخصانی هستند که در زهرآلودکنی اسکریپال ها در سال 2018 در بریتانیا متهم می شوند. نخست وزیر چک اندری بابش روز 17 اپریل اعلان کرد که 18 دیپلمات روس را از خاکش اخراج میکند و در پاسخ مسکو هم گفت که 20 دیپلمات چک را از خاکش میراند. یان هماچک معاون نخست وزیر چک روز 19 اپریل در نشست خبری در پراگ چنین گفت:
واکنش روسیه نظر به آنچه که ما انتظار داشتیم سخت‌تر بود. نظر به ما آنها شمار بیشتری دیپلمات ها را اخراج میکنند. من باید خیلی روشن بگویم که ما چنین واکنش را انتظار داشتیم، چون که کاری دیپلماتیا همین است. ولی این هم در حال است که جمهوری چک کاری نکرده است. ما قربانی عملیات روسیه شدیم و روسها طوری از واکنش آنها برمی آید نشان دادند که تا چه اندازه آنها هر دو ساختار خود، یعنی خدمات جاسوسی برون مرزی گرئو یا سرریاست جاسوسی را حمایت میکنند.
مقامات چک میگویند دلیل معتمد مفتشان چک را در اختیار دارند که در آن از نقش جاسوسان روس در ترکش سال 2014 در شهر وربتیتس صحبت می شود. بابش گفت این کاری دست خادمانی گرو می باشد که در چندین تلاشی سوی قصد به جان انسان ها در اروپا گمان بر می شوند و یکی از آنها زهرآلودکنی پدر و دختر سکریپال ها در شهر انگلیسی سالیسبوری می باشد. روز 19 اپریل قرار است در جلسه مشاوران رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان راه‌های احتمالی کاهش تنش در منطقه شرقی اوکراین را بررسی کنند. جلسه در حال برگزار می شود که هفته گذشته رهبران اوکراین، فرانسه و آلمان در پی جلسه مشترک از روسیه تقاضا کردند که نیروهش را از نزد مرزهای اوکراین و هم نیم جزیره قریم بازپس بکشد. سازش آتش‌بس بسیار ضعیفی که میان حکومت اوکراین و جدای طلبان روبه روسیه امضا شده است هفته های اخیر رعایت نشد و از آغاز سال جاری شمار سربازان کشته شده در شرق اوکراین دست کم 30 نفر را تشکیل داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت در تلاش مذاکرات اعضای گروه نرمنده می باشد که با آن اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان شامل می شوند. در ایالات متحده آمریکا نصف کلان سالان دست کم یک وایه یا دوزه وکسینه ضد کووید 19 را دریافت کردند. در حالی است که در قلمروهای دیگری سیاره مقاومت با شکل‌های نوی ویروس ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایالات متحده آمریکا تخمیناً 130 میلیون اهالی از 18 سال بالا حداقل یک وایه یا دوزه را دریافت کردند که این 54% اهالی را تشکیل می‌دهد. روزانه در این کشور 3 میلیون دانه واکسینه داده می‌شود. در نقطه دیگری جهان اسرائیل روز 18 اپریل بار اول به مردم اجازه دادند که نقاب‌های طبی خود را بکشند و مثل پیشینه آزاد نفس گیرند. در این کشور بیش از نصف اهالی پر را ام کرده شدند. اسرائیل با استفاده از واکسینه پفایزر بیانتک یکی از بزرگترین معرکه های زید کووید 19 را راه اندازی کرد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن از قرار آمریکا در زمینه خروج نیروها از افغانستان حمایت کرد و گفت تهدید تروریسم همه جا پهن شده است و واشنگتن حالا باید نیرو و ذخیره های خود را به مسائل مهم دیگر مثل پاندمی کووید 19 و تغییرات اقلیم روانه کند. بلینکن که 18 آپریل با تلویزیون ABC صحبت میکرد گفت تهدید تروریسم به دیگر مکانها پهن شده است و ما مسائل دیگر مهم داریم، از روابط با چین از جمله مقابله با تغییرات اقلیم سر کرده تا کووید. پرزیدنت جو بایدن روز 14 آپریل اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا همه نیروهای باقی مانده‌اش را پیش از 11 سپتامبر از افغانستان بیرون میکشد. خروج نیروها با این وجود صورت میگیرد که مذاکرات صلح افغانستان که میان حکومت و طالبان جریان دارد با مشکل پیش میرود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
برخی از آموزگاران شهر دوشنبه که هفته گذشته واکسینه ضد بیماری کووید 19 گرفتند میگویند بعد از دریافت آن یک مدت حرارت بدنشان بلند شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت ده‌ها حالت نامطلوب که در پی دریافت واکسینه استرازنکا آشکار شده است خبر دادند. در این نهاد تاکید نمودند که حالت‌هایی را که به قید گرفتند جدی نیست. مهربان سعیدوا آموزگار مکتب رقم 21 دوشنبه هفته پیش با گروه از همکاران واکسینه گرفته است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
کم کم این حرارت آدم بلند میشد لیکن این جای اکنون گیم که ترس نیست.
معرکه امکانی بر ضد کووید 19 سه هفته پیش در تاجیکستان شروع شد. طبق اطلاع رسمی از 15690 آموزگار در دوشنبه بیش از 60%شان واکسینه گرفتند. به قول مسئولین همه روزه بیش از 2000 نفر با واکسینه زنی فرا گرفته می شوند که اینها اساسا کارمندان بخش تندرستی، معارف و فرودگاه و مهمانخانه های پایتخت هستند. فیضعلی سعیدزاده دیکتور مرکز ایمنوپروفیلاکتیکای وزارت تندرستی میگوید از 28300 نفری که تا حال ام کرده شدند 107 حالت نامطلوب با قید گرفتند.
این حالت های نامطلوبی که در اونجا ما چهره قید کردیم به نظر گرفتیم، این حالت های می باشند که به واسطه باید همین حالت های جدی نیستن، حالت های سبک. این حالت ها در مدت یک سه روز به معنی حرارت برندی، درد سر، درد بغنگاه، درد مشکا ممکن است قید کنی، اینها در مدت یک دو روز حتما می بزنند.
تاجیکستان در دایره معرکه واکسینه‌زنی بر ضد بیماری کووید 19 در سه مرحله بیش از 5,800,000 نفر را واکسینه خواهد زد. کشور 190,000 وایه واکسینه استرازنکا را رایگان دسترس کرده است و قرار است در نوبت بعدی 624,000 وایه از این نوع واکسینه را وارد کند. طبق نقشه پیش بینی شده معرکه واکسینه‌زنی، ساکنان از 18 ساله بالای تاجیکستان باید ام کرده شوند. هرچند در وزارت تندرستی کشور گفتند معرکه واکسینه‌زنی به خوبی پیش می‌رود، ولی بعضی ساکنان در این باره نظری دیگر دارند. عثمان سعیدوف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهاست که میپرسد چرا آنها را برای گرفتن واکسینه کسی چیزی نمیگوید.
یا اون کس همون پلیکلینیکا یا وابسته بگیر رو فرود کنن، آی 55 بولو رو فرود میکنن، میزنن، مورو فرود نکنیم نیکن، مورو نوحیه سینا دزنیم.
نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند تلاش دارند فراگیری ساکنان بعد دریافت واکسینه را وسیع نمایند. با قول فیضعلی سعیدزاده مسئول وزارت تندرستی با وارد نمودن واکسینه چینی و روسی دایره امکانی میان اهالی وسیع خواهد شد. تاجیکستان 20% واکسینه ضروری را در دایره برنامه کوواکس دریافت کرده باقی واکسینه را باید خریداری کند. بانک جهانی برای خرید واکسینه های ضد کووید 19 برای تاجیکستان بیش از 8 میلیون دلار کمک جدا کرده است. در وزارت تندرستی دقیقاً درباره خرج مبلغ های ҳисобҳои гарантии Бонки Ҷаҳонӣ, ки барои хариди ваксина пешбинӣ шудааст, посух надоданд. Ин бонк дар ҷавоб ба як номаи радиои Озодӣ посух дод, ки бо беш аз 8 миллион долларе, ки моҳи феврал барои барномаи лоиҳаи истирории COVID-19 Тоҷикистон тасдиқ карданд, то ҳанӯз хариди ваксина шурӯъ нашудааст. Зеро ба иттилои Бонки Ҷаҳонӣ, ҳанӯз ин лоиҳа аз сӯи парлумони Тоҷикистон тасвиб нашудааст ва ба иҷро надаромадааст. Саид Ҷафар Усмонзода, вакили маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, гуфт, чунин тарҳе дар мавриди ҷудо гардидани беш аз 8 миллион доллар гранти Бонки Ҷаҳонӣ барои харидории ваксина то ҳол дастраси онҳо нашудааст. Норӯшаниҳо дар мавриди хариди дигар навъи ваксинаҳо дар ҳолест, ки баъзе мутахассисони бахши тандурустӣ мегӯянд, дар шароити набудани имкони интихоби шакли эмгирӣ, ночоранд аз AstraZeneca истифода кунанд. Номи AstraZeneca як моҳ пеш дар сархати хабарҳои ҷаҳон қарор гирифт. Як қатор кишварҳои аврупоӣ гуфтанд, баъд аз хабарҳо дар бораи лахчавии хуни баъзе афроде, ки ин ваксинаро дарёфт карданд, аз истифодаи ин ваксина муваққатан даст мекашанд. вале худи ин ширкат ва ҳам созмони ҷаҳонии тандурустӣ гуфтанд, далели мустақими лахчавии хуни муштариён баъд аз қабули ваксинаи AstraZeneca вуҷуд надорад. Тибқи иттилои вазорати тандурустӣ, дар Тоҷикистон бемории COVID-19 ба беш аз 13 ҳазор нафар сироят карда, 90 нафарро куштааст. Оморе, ки идеи ба дурустияш шубҳа доранд ва миқёси бемориву талафот аз онро бештар аз рақамҳои эълон шуда медонанд.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک گزارشش گفت معامله حکومت کمونیستی چین نسبت اویغورها و دیگر مردمی اکثر مسلمان در ولایت شمال غربی شینجیان جنایت علیه انسانیت می باشد. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را می شنوید. در گزارش دیدبان حقوق بشر که 19 اپریل نشر شد آمده است که در میان دیگر قانون شکنی ها رهبریت چین برای راه اندازی سیاست وسیع مقیاس دائمی حبس دست جمعی شکنجه و تعقیب فرهنگی مسئولیت دارند و از جامعه جهانی تقاضا کرد که افراد مسئول در این سیاست را تحریم کرده به جوابگری کشد و فشار آورد تا که حکومت چین سیاستش را تغییر دهد. ایالات متحده آمریکا قبلا از کلمه گنوسید یا نسل کشی در زمینه طرز برخورد با اویغورها استفاده کرده است. چین نسل کشی اویغورها را رد کرده، مسائل شینجان را امور داخلی نامیده، اتهام اذیت این مردم را رد می کند. پکین ادعا می کند که قرارگاه ساخته شده در منطقه تربیوی بوده، برای مبارزه با افرادگرایی اسلامی نگرانیده شدند. گزارش دیدبان حقوق بشر نژاد آنها را بشکن، ریشه های آنها را بشکن، جنایت چین علیه انسانیت علیه اویغورها و دیگر مسلمان های ترک نژاد روانه شده است نام دارد. در این گزارش سندها از قانون شکنی های زیادی مثل بازداشت های خودسرانه دست جمعی، شکنجه، ناپدید شوی های مجبوری، نظارت دست جمعی، پاکاری های فرهنگی و دینی، جدا کردن از آیله، بازگردان مجبوری به چین، مهنت مجبوری، خشونت جنسی و آسیب رسانی حکومت تولدی فرزند خلاصه شدند. در گزارش آمده است که به هنگام شکنجه مفتشان از کرسی های مخصوص، کرسی های ببر استفاده کرده انسان را به برق پیوست می کنند و از دیگر نوع های خشونت آمیز بازپرسی ها استفاده می کنند. لاتوکو می کنند، در اتاق های تنها مدت طولانی نگه می دارند، تجاوز و از غذا و آب محروم می کنند. گزارش می گوید این آزار یک حمله فراگیر و دائمی علیه اهالی می باشد. صافی ریچاردسون رئیس دفتر دیدبان حقوق بشر در شهر نیویورک میگوید مقامات چینی مسلمان های ترک تبار حیات، دین و فرهنگ آنها را به طور دائمی تعقیب می کنند. ریچاردسون گفت پکین گفته است که آموزش های کسبی و فعالیت های ضد افراطی شوی برپا می کند، ولی این همه حرف ها نمی تواند واقعیت تاریک جنایت علیه انسانیت را پنهان کند. این گزارش شماری از عملهایی را هم نام برده است که همچون سرکوبی فرهنگی نام برده می شود. اینها بستن مسجدها و دیگر مؤسسه های مهم فرهنگی و دینی بیرون از خواهش در ارگانیسم مسلمان زنهای ترک تبار جای کردن وسایل قطع حامله‌داری و هم مغزشویی مجبوری مسلمانان ترک تبار هم در داخل و هم بیرون از قرارگاه ها می باشد. در گزارش آمده است که سالهای اخیر سطح سرکوب و فشار بالای مسلمانان ترک تبار به سطح بی سابقه بلند شده است و کار مجبوری، نظارت از پشت انسان، جدا کردن از فرزندان و آیله و بازداشت های دست جمعی و محدودیت در اجرای رکنهای اسلامی از نمونه های این سیاست می باشند. بتوان شاک یک مؤلف گزارش میگوید تا رفت روشن می شود که سیاست و عملهای حکومت چین علیه مسلمانان ترک تبار در شینجان به معیارهای جنایت علیه انسانیت مطابق بوده، باید بر اساس قانونهای بین المللی جنایی بررسی شود. شاک گفت که برای مقابله با این سیاست اقدامهای قوی و هماهنگ شده جامعه بین المللی ضرور است. مؤلفان گزارش از شورای حقوق بشری سازمان ملل تقاضا کردند که برای تحقیق این همه اتهامات یک نهاد ویژه تأسیس دهند تا که جنایت علیه انسانیت آشکار شود و مقامات مسئول این قانون شکنی ها معلوم و به جوابگری کشیده شوند. گزارش مشورت می دهد که برای جنایت علیه مردم شینجان نسبت آنها تحریم سفر و دیگر نوهای تحریم و هم محدودیت های تجارت با چین جاری شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ده ها ساکن کلاب از کار یک گروهی تقریبا 15 نفری جوانان شکایت میکنند که به گفته آنها با یک بازی با نام شکرانه آنها را فریب داده پولشان را میگیرند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این گروه در اطراف بازار مرکزی و دیگر جایهای سرادم کلاب با صدای بلند شکرانه کنید که بردید یا این هزار سامانی حق حلال شما فریاد کشیده راهگذران را به سمت خود میکشند. هر کسی که نزدشان آمد در پیش او وانمود میکنند که کسی در بازی آنها پولی خوب برد. سعید مومین یک ساکن ناحیه شمسدین شاهین سال گذشته فریب این گروه را خورده است. او اسبش را فروخته برای خرید محصولات روزگار به کلاب آمده و شاهد بازی شده است. از این گروه که خود را کارمندان فیرمه شکرانه می نامند، او را اول به داوری بین بازیگران دعوت کردند. او گفت که اول او را به حیث داور دعوت کرده ورقه ای را به او دادند و با سپس گفتند که 500 سامانی بریده است. در نهایت او را فریبیدند و نزدیکی 3000 سامانیش را گرفتند. او گفت که پس از دو روز تلاش و پشتی در میلیسا را کوبیدند و با کمک چهره های شناخته کلوب 80% پولش را برگردانیدند. در شعبه کارهای داخلی شهر کلوب عریضه او را برای بررسی قبول نکردند. ساکنان کلوب این گروه را خوب میشناسند و با آنها نزدیک نمیشوند. تحقیق دو ماهه رادیو آزادی نشان داد که این گروه افرادی را شکار میکنند که از نواحی دیگر به کلوب آمدند. افرادی که فریب آنها را خوردند به رادیو آزادی گفتند از 500 تا 5000 سامانی باختند، ولی نه در دادستانی و نه در شعبه کارهای داخلی کلوب عریضه آنها را قبول نکردند. تحقیق نشان داد که هیچ شرکتی با نام شکرانه ثبت نشده است و این گروه سندی در باره قانونی بودن کارشان نشان داده نتوانستند. دو خبرنگار رادیو آزادی در روزهای گوناگون برای شناس شدن به کار گروه نقش افرادی را بازی کردند که گویا به تبلیغات این گروه داده شدند. جوان تقریبا 30 ساله که ظاهرا یکی از رهبران این گروه است، خبرنگار را تشویق کرد که بازی کند و حتما برد میکند. او با خبرنگار رادیو آزادی گفت که حالا یک نفر برد کرد، ولی بازی را ناتمام مانده است و خواهش کرد که باید آن را دوام دهد. ورقه ای که به خبرنگار دادند الکی در آن 100 سامانی برد نوشته شده بود. همزمان یکی از همراهان این جوان گویا برد کرد و باید با خبرنگار میانی هم بازی را دوام میدادند. بر اساس قاعده به هر نفری که ورقه خالی می آمد مغلوب حساب می شد. معمولا ورقه خالی را زمانی می دهند که مشتری آخرین پول خود را به بازی می گذارد. خبرنگار با 100 سامانی برد خواست مبلغ را گیرد و از ادامه بازی دست کشد، ولی یک بار 5 نفر که نقش تماشابین را بازی می کردند مقابل برآمدند. وقتی خبرنگار پایفشاری کرد که دیگر بازی نمی کند، با تهدید گذاشتند و گفتند که قاعده بازی چنین نیست. در گذشته مقامات انتظامی از بازداشت قماربازان در شهر دوشنبه خبر دادند، ولی دو سال باز با وجود شکایتی به تکرار از قماربازی این گروه 15 نفری آنها آزادانه در کلوب کار میکنند.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
Yo, 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 yo دسته استقلال دوشنبه در لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه اگیمکی ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. نیمه رفانی بین المللی در شهر دوشنبه با پیروزی دونده ها از ازبکستان و قرغیزستان به انجام رسید. این نوگانی های ورزش را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه در بازی دومش در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ا باشگاه اگیمکی شهر آلملیق ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. این بازی 18 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی شاه فهد برگزار شد. دو گل استقلال را منوچهر جلیلوف و محمد جان رحیموف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را لیگیونری سربیاگی یوان جوکیچ بازیگری اگیمکا به دروازه دستش زد. ضمناً این اولین پیروزی استقلال در لیگ قهرمانهای AFC به شمار می رود. نوریدین دورانوف نیم حمایتگری دسته استقلال به رادیوی آزادی گفت:
خوب بازی کردیم. از اون نتیجه بازی میگوید که ما خیلی خوب آماده بودیم و تاریخ خوب دیده بودیم. اگر این خیلی بازی ها بیشتر شود هم فوتبال تاجیک پیش می رود و هم مهارت فوتبالیست های تاجیک بالا می رود.
قبلا قهرمان تاجیکستان بازی دور اول را در گروه ا با باشگاه شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب مساوی و بدون گل انجام داده بود. در بازی دیگری دور اولی گروه ا دسته میزبان الهلال عربستان سعودی باشگاه شباب الاهلی امارات متحده عرب را با حساب 2-0 مغلوب کرد. به این ترتیب در جدول سبقت گروه ا باشگاه های الهلال و استقلال با 4 امتیازی پیش صف شدند. دسته های اگیمکا و شباب الاهلی یک امتیازی به دست آوردند. دسته استقلال در بازی سوم خود در این مسابقه روز چهارشنبه 21 اپریل با باشگاه الهلال عربستان سعودی رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، نیمارافونی بین المللی بخشیده به روز پایتخت که 17 اپریل در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی دونده ها از ازبکستان و قرغیزستان به پایان رسید. در مسابقه امساله در برابر دونده های تاجیک ورزشکاران از کشورهای خارجی افغانستان، برزیلیا، کانادا، قزاقستان، قرغیزستان، آلمان، روسیه، ازبکستان و ایتیوپیا شرکت کردند. نیمارافون دوشنبه در مسافه 22 کیلومتر دویر گردید. در بین مردان شاهروخ دولتف از ازبکستان غالب شد. فنت جیرما از ایتیوپیا جای دوم و عدلیت خشتک بیکف از قرغیزستان جای سوم را گرفتند. سه ورزشکار تاجیک غیرت علیموف جای چهارم، مهراب آدینایف جای پنجم و ازنجان دولتف جای ششم را صاحب شدند. در سبقت زنان داریا ماسلوا از قرغیزستان غالب آمد. زمنان این غلبه چهارمی داریا در نیمارافون دوشنبه می باشد. جای دوم نصیب ویرانیکا گریشینا از ازبکستان گردید. جای سوم را ورزشکار تاجیک زلحیجه غفورزاده از آنی خود کرد. اینچنین سه جای مینبعده را دونده ها از تاجیکستان مهینا باروتوا، رجب مه عبداللویوا و نادیره میرزایوا کسب نمودند. ورزشکارانی که در این نیمارافون میانی مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز شدند.
شنای کاری تو با میلی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی، از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، رگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثری نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنشی گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا یک کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازی نشد.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام و ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب در باره هنر یا در سوی عشق‌ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زهور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زهور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با سوترا داشت و سوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می‌دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنن. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان، برخواسته از تباهه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی را پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان کنید؟
من فکر می کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالا باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما می‌دانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح می‌شود. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان بر جا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته می‌شود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون زنها میمیرند.
تشکر. рӯзноманигор ва нависандаи тоҷики муқими Ҳоланд Шаҳзода Назарзода дар меҳмони радио Озодӣ. بینندگان عزیز سلام، اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتان میکنیم. در برنامه امروز 19 اپریل این موضوع را داریم. مناقشه نوبتی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعد سفری امام علی رحمان جان پا گفتند دیگر بار برای حل مسئله مرزی سر میز جمع میآیند. شخص متهم به ترکش انبوری اسلحه در جمهوری چخ با شناسنامه تاجیکستان وارد قلمرو چخ شده بود. و ساکنان ولایت بدخشان افغانستان از آن نگرانند که حکومت آنها را از یگانه منبع درآمد زرشویی محروم میکند.
مجلس بیکاری نمی زیر زمین میره نمیره غریب میکنی روزی 300, 400, 500, 200, 50 رو با نخص و با توان گیرمون بیا که روزمون پیش برام.
اما شروع میکنم از یک موضوع دیگر. دوستیتونی شهر کلوب با تحقیق قضیه تلوش خودکشی آموزگار پرداخت است که فعلا در بیمارستان مالیجه میگیرد. آموزگار سابقه‌داری تربیه جسمانی ادعا دارد که فشارهای ماموریت مؤسسه تعلیمی او را وادار به قصد جانش کرد. صدارت مکتب برعکس خود آموزگار را در بی‌مسئولیتی عیبدار میکند. همکارم محمودجان رحمتزاده بعد صحبت با هر دو جانب این گزارش را فرستاد.
این آموزگاری مکتب رقم 7 شهر کلاب دو هفته قبل سرکه نوشیده در بیمارستان بستری شده است. طبیبان 4 روز پیش سفر جلیلوفی 31 ساله را از شعبه احیاگری به حجره طبابت انتقال داده اند. او سبب دست به این کار زدنش را فشارهای زیادی رهبریت مکتب عنوان کرد. رهبریت مکتب او را در درس شکنی و به اعتنایی عیبدار میکنند.
فقط گپایم ها در گوشم دیگه یگان کس در نزدی چشمم هم نمیتا فقط هم اوها چیکار کنم ایش خدا چیکار کنم دست به همین بر سیرکا را گرفتن این پیالهش را نوشیدم.
دادستان کلوب دست به این کار زدن سفر جلیلوف را تحقیق میکند. مفتشان دادستانی با او صحبت کرده اند. او پیش از قصد خودکشی نامه به والدینش گذاشته است. در آن نامه تاکید شده است که فشارهای زیاد او را به این راه آورد. آیدانا ولیوا مادر جلیلوف تقاضای تفتیش عادلانه قضیه پسرش را دارد.
بچه جان با طلب دارم که طبق قانون آدمی که یک آدم با مرگ تلکده جزاش بتم. او حاضر ایله کار کرده سای ما آوشم قطعی 12 روزه هیچ چی نبودن در 8,000 قرض کردم خرجات کردم.
رهبریت مکتب ادعای آموزگار را رد میکنند.
امروز دولت حکومت مرا باور کرد رهبر من از او کار طلب کردم. یگان چیزی زیاد طلب نکردم. همو معلمم همی خیر دستگیری کردم تو کجای را که گفت من معلمم دستگیری کردم تو جای را که دستم اومد دستگیری کردم معلم جان گفتم کار تا درست کن. فقط همی که معلم چی میخواهد که کاری کسی با من نباشد. من میخواهم با کار میویم نمیخواهم نمیویم.
مسئولان معارف شهر کلاب گفتند با آموزگار در بیمارخانه صحبت کردند ولی انتظاری خلاصه تفتیش دادستانی هستند. جلیل سفروف 4 فرزند نابالغ دارد. او در مکتب رقم 7 10 ساله سابقه کاری دارد. سومن سفروف 5 ماه پیش دایرکتور مکتب تعیین شده است.
نوزدهم اپریل گفت و شنید هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مشکلی که روز شنبه در نزدیکی دهه سرحدی خواجه علوی اسفره روی داد ادامه پیدا کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت بودکند قرغیزستان چولپان بردیقلوا خبر داده است. ساکنان محلی میگویند وضع در مرز معتدل است و مرزبانان دو کشور در نقطه‌های دائمی خود قرار دارند. ولی مناقشه اخیر آن هم پس از سفر پرزیدنت تاجیکستان به منطقه سر و صدای زیاد به میان آورد. همکارم میرزا نبی خالق زاد موضوع را پیگیری کرد. درود بر شما و آخرین خبر از این منطقه چی است؟
بله شهلا، از مقامات شهر اسفره و جماعت خواجه‌علا گفتند که حالا آرامی است و سه کشور همسایه تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان آمادگی دارند که روز 22 اپریل یعنی بعد از چند روز در فرغانه جمع می آیند و سر این مسئله مذاکره می کنند. همچنین نماینده وکالتداری حکومت قرقیزستان در بادکن آمورбек سوبانعلیف با رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد صحبت تلفنی کردند و به موافقه رسیدند که راه حل مسئله را در همایشی که 22 اپریل باید برگزار شود گفتگو میکنند. و ظاهرا واقعی اخیر نقشه های دو کشور را در بابت گفتشنی تغییر داد، زیرا اعلان شده بود که در نیمه دوم ماه اپریل گفتشنی مسائل مرزی در بیشکک و سپس در دوشنبه ادامه میکند و همچنین در همین وقت رئیس جمهوری قرقیزستان صادر جبارف و دوشنبه سفری رسمی انجام میدهد. ولی حالا روشن نیست این سفر کی برگزار خواهد شد و همین واقعی خواجه‌علا یا آقصای بیانگری آن شد که آرامی در اینجا خیلی شکننده و آسیب‌پذیر بماند.
خب اصلا خود حادثه چی گونه بود؟ چی چیزی رخ داده است؟
حادثه از این قرار است که روز شنبه گذشته در مرز اسفره و بادکن انقترش در نزد دهه خواجه‌علا میان شهروندان بحث رخ داد. جانب تایسان حادثه را تا کنون شهر نداده است، ولی مقامات قرقیزستان به رسانه‌های این کشور گفتند که روز 17 اپریل چند روز قبل کارمندان اداره آبی بادکن در جماعت اقصای باسازی مرکزی اساسی آب تقسیم کنی در دریای اقصا را آغاز کردند، اما مرزبانان تاجیک طلب کردند که کار را قطع کنند. این نقطه تقسیم کنی آب در نزد دهه خواجه‌علای تاجیکستان هنوز از دوران شوروی وجود داشت و ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان برابر در فصل بهار در کشت و کار از آن بهره برداری میکردند، ولی پس از فروپاشی و بعد شروع علامت گذاری خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان این نقطه به یک قطعه دیگری بحث تبدیل شد. ساکنان دهه خواجه‌علای اسفره میگویند این منطقه علامت گذاری نشده است و تا انجام معین شدن خط مرز در آن باید ساختمان انجام نشود. و حالا دیگر منتظر مذاکره طرفا که روز 22 اپریل صورت خواهد گرفت خواهیم ماند که با چی نتیجه انجام میگیرد.
تشکر برای صحبت. جایز به تاکید است خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است و کنون 504 کیلومترش معین و علامت گذاری شده از دو طرف. با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه بحث برانگیز به سوزش برسند و بر اثر ماجراها در منطقه نامعین از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. چخی روسیه رو با دست داشتن در عمل تروریستی دولتی در خاک این کشور متهم کرد. به قول منصبداران چخ، دو جاسوس روس در ترکش یکم بوریس لوی چخی در سال 2014 نقش داشتند. پلیس چخ اینچنین دو جاسوس روس رو با گمان صادر کردن این ترکش مورد پایگرد قرار داد. این دو نفر همانهایی میباشند که سال 2018 در انگلیا با استفاده از زهر نویچوک جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال و دخترش رو زهرالود کردند. یکی از آنها به چخیا با شناسنامه توجیکی وارد شده بوده است. خرامون بخوزاده با تفصیلات بیشتر.
موج ترکیش های پرقدرت در این انباری سلاح چخی در سال 2014 تا حال احساس می شود. همکنون مقامات چخ با تکیه به معلومات اکتشافی می گویند که ترکیش های مرگبار کاری دست جاسوسان روس بود و در پاسخ 18 دیپلمات روس را از خاکشان بیرون کردند. این یک حادثه بی‌سابقه است و از این خاطر رئیس سنت چخ میلاش استرچیل هم با یک شیوه بی‌سابقه صحبت کرد.
اگر این اثبات شود ما باید فعالیت خدمات مخفی روسیه را همچون یک عمل خیلی جدی تجاوز و دشمنی ارزیابی بکنیم که حتی میتواند همچون یک عمل تروریسم دولتی ارزیابی شود.
ترکیش سال 2014 اوربیتیت 50 تن نمهمات نظامی و جان دو نفر را از بین برد، صدها نفر به جای دیگر کوچ داده شدند. سالهای زیاد سبب ترکیش معین نبود تا زمانی که روز شنبه گذشته نخست وزیر آندری بابیش به طور سری نشستی مطبوعاتی تشکیل کرد و گفت
بر پایه دلایل ردناپذیری که مفتشان خدمات امنیتی ما به دست آوردند من می توانم بگویم که افسران خدمات جاسوسی نظامی روسیه یا خود گرو واحد رقم 29155 می توانند در ترکیش انبار وربتیت در سال 2014 دخالت کردند.
این خود همان واحد نظامی است که در حمله به سابق جاسوس دوگانه روس سرگی اسکریپال با استفاده از زهر نویچوک در شهر سالیزبوری بریتانیا در سال 2018 گمان بردانسته می شود. پلیس چخ دو جاسوس احتمالی روس رو مورد پیگرد قرار داد. اینها عینی همون دو مرده می باشند که برای تشکیل حمله در شهر سالیسبوری از جانب بریتانیا هم جستجو می شوند. اعضای همین واحد نظامی اینچنین در تلاش کشتار یک تاجر سلاح در بلغارستان گمان بر می شوند. در این حادثه سال 2015 زهر از دسته دری ماشین او پیدا شد. مقامات بلغارستان یک افسر گرو را در غیبش برای تلاش کشتار گمان بر اعلام کردند، ولی بعداً تحقیق پرونده بازداشته شد. مطبوعات چخ گفت که مرد مورد هدف حمله قرار گرفته یمیلیان گیبریف است که پیش از ترکیش در انبوری وربتیتسه در اینجا سلاح و مهمات فرمایش داد و نیت داشت که آن را به اوکراین فروشد. وزیر امور داخلی چخ یان هماچه گفت که با مقامات بلغارستان در این زمینه همکاری جریان دارد. در یک برنامه سیاسی تلویزیونی چخ اکثر حزب‌های مخالف سیاسی در این کشور از کاری حکومت پشتیبانی کردند، ولی وکیل کمونیست لئو لوزار گفت که دلیل اتهامات پیشکش نشده است.
این چی گپ است؟ مطبوعات بدون دادن اطلاع شروع ولوله برپا کرده است. مردمی با مسئولیت باید اطلاعی کافی پیشکش کنند.
مسکو تهدید کرده است که برای اخراج دیپلمات‌هایش قصاص می‌گیرد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا اتهامات مقامات چخ را یک نیرنگ بازی نامید. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ناتو از عمل‌های جمهوری چخ پشتیبانی کردند. شام 18 اپریل همچون رمز خون ریخته قربانی‌های ترکش سال 2014 فعالان چخ دیوارهای سفارت روسیه را در پراگ افشوره پامیدار مالیدند. اتهام بسیار تند لحنی مقامات چخ از یک بحران عظیم در رابطه های دو کشور درک می دهد که از زمان سقوط کمونیسم مثلش را ندیدند.
ضمناً وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در پاسخ به درخواست رادیو آزادی بابت استفاده شناسنامه تاجیکی از سوی شهروند روسیه گفت در این باره از مطبوعات آگاه شده و تحقیق خود را شروع نمودند. دولت بدخشان افغانستان ساکنان با زحمت سنگین به استخراج طلا مشغولند. آنها میگویند حکومت در این منطقه امکانات دیگری برای شغل فراهم نکرده است و مردم ناچار به این پیشه رو آوردند. اما مقامات محلی کاری آنها را غیر قانونی میدانند، چون که برای ظرفشویی از دولت اجازت نامه نگرفتند. به قول ساکنان اگر حکومت از این پیشه هم محروم کند منبع درآمدی دیگری ندارند. عبدالله اشرف موضوع ادامه میدهد.
این کوههای ناحیه یفتلی پایان ولایت بدخشان افغانستان است. ساکنان برای استخراج طلا از این راهی باریک و پرخم و پیچ عبور میکنند تا به دل کوه برسند. سفر محمدی 65 ساله 11 سال این جانب از این موضع طلا استخراج میکند. با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه میکنند و سپس آن را بیرون میکشند.
همینجا 10-15 نفر که اومدیم نمی خاطر غریبی که 4 روپا ما از همین زیر خاک پیدا کنیم. رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، ردیم شدیم، بیاب شدیم، به سر تشدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم. عیدی سی بیکاری نمی زیر زمین نمیره غریبی میکنیم روزی 300-400-500-200-250 روپا با نخصو با توان گیرمون بیا که روزمون پیش برام.
عبدالرقیب تیلاکار دیگر و از رفیقهای سفر محمد پس از هفته های جستجو در سینه کوه توانسته است رگی تیلا را پیدا کند. وی میگوید استخراج تیلا از اینجا بسا کار سخت و سنگین است و در جریان پرمکاری ده ها کارگری معدن پیشی چشمشان زیر سنگپاره ها موندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کاری خطرناک را ادامه بدهند.
این همی رگ تیلا است، این همی رگ سرخ است، این همی معلوم است که میبینین دیگه نمی زیر زمین کافته رفته ایسیم که تقریبا قسم چهار رفته ایسیم 25 متر زیر زمین رفته ایسیم. دای وطن دیگه کار بار نباشه دیگه دورده میره همه که کشته میشه نفر دیگه چیز نداره.
اما به گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج طلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آرند غیر قانونی می فروشند.
تجارت هم نهی تخور می آین این داخلی هستن اینو می آن باز های پیش ما می خرن باز اونو می برن چار پا اونو غریب می کنن.
سفر محمد باید سنگ های استخراج شده را توسط خر به پایان لبی دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است.
بینندگان عزیز، شکل پوره گزارش در آزادی ویدیو گذاشته خواهد شد. اینجا برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. تشکر که ما را تماشا کردید. از دنیا یادتان نرود. فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه خدمت میگه خیلی ارزان کرد دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه با آزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات زندانهای روسیه گفتند که سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی به بیمارستان زندان انتقال مییابد. این قرار در حال گرفته شد که منعقد کرملین 20 روز میشود گرسنه‌نشینی اعلان کرده خبرها از یک بار بد شدن سلامتی او به دست میرسد. در اظهارات خدمات زندانهای روسیه روز 19 اپریل گفته شد که فعلا سلامتی نوالنی قناعت بخش ارزیابی می شود. او را همه روز دکتر معاینه می کند. با رضایت بیمار او را با ویتامین معالجه می کنند. آمده است در اظهارات. پیش از این دکتر خصوصی نوالنی و سه طبیب دیگر از جمله دکتر دل در نامه به رهبریت خدمات فدرالی زندانها با تاکید به این که هر لحظه می تواند دل نوالنی از کار ماند طلب کردند که برای دیدن او اجازه دهند. وضع نوالنی روابط تا امروز بد شده میان روسیه و غرب را بدتر می کند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 18 اپریل گفت که حکومت آمریکا به روسیه گفته است که اگر نوالنی در زندان بمیرد این حالت پیامد خواهد داشت. روز 19 اپریل قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا ادعای جمهوری چک درباره دو جاسوس روسیه را بررسی کنند که به باور مقامات پراگ در تشکیل ترکیش یک انبار سلاح در سال 2014 دست داشتند و اینها همان شخصانی هستند که در زهرآلودکنی اسکریپال ها در سال 2018 در بریتانیا متهم می شوند. نخست وزیر چک اندری بابش روز 17 اپریل اعلان کرد که 18 دیپلمات روس را از خاکش اخراج میکند و در پاسخ مسکو هم گفت که 20 دیپلمات چک را از خاکش میراند. یعنی همه چک معاون نخست وزیر چک روز 19 اپریل در نشست خبری در پراگ چنین گفت:
واکنش روسیه نظر به آنچه که ما انتظار داشتیم سخت‌تر بود. نظر به ما آنها شمار بیشتری دیپلمات ها را اخراج میکنند. من باید خیلی روشن بگویم که ما چنین واکنش را انتظار داشتیم، چون که کار دیپلماتیا همین است. ولی این هم در حال است که جمهوری چک کار نکرده است. ما قربانی عملیات روسیه شدیم و روسها طوری از واکنش آنها برمی آید نشان دادند که تا چه اندازه آنها هر دو ساختار خود، یعنی خدمات جاسوسی برون مرزی گرئو یا سرریاست جاسوسی را حمایت میکنند.
مقامات چک میگویند دلیل معتمد مفتشان چک را در اختیار دارند که در آن از نقش جاسوسان روس در ترکش سال 2014 در شهر وربتیتسه صحبت می شود. بابش گفت این کار دست خادمان گرئو می باشد که در چندین تلاش سوی قصد به جان انسان ها در اروپا گمان بر می شوند و یکی از آنها زهرآلودکنی پدر و دختر سکریپال ها در شهر انگلیسی سالیسبوری می باشد. روز 19 اپریل قرار است در جلسه مشاوران رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان راه‌های احتمالی کاهشی تنش در منطقه شرقی اوکراین را بررسی کنند. جلسه در حال برگزار می شود که هفته گذشته رهبران اوکراین، فرانسه و آلمان در پی جلسه مشترک از روسیه تقاضا کردند که نیروهایش را از نزد مرزهای اوکراین و هم نیم جزیره قریم باز پس بکشد. سازش آتش بسی بسیار ضعیفه که میان حکومت اوکراین و جدای طلبان روبه روسیه امضا شده است، هفته های اخیر رعایت نشد و از آغاز سال جاری شمار سربازان کشته شده در شرق اوکراین دست کم 30 نفر را تشکیل داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت در تلاش مذاکرات اعضای گروه نرمندی می باشد که با آن اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان شامل می شوند. در ایالات متحده آمریکا نصف کلان سالان دست کم یک وایه یا دوزه وکسین ضد کووید 19 را دریافت کردند. در حالی است که در قلمروهای دیگر سیاره مقاومت با شکل های نوی ویروس ادامه دارد. بر اساس گزارش های رسمی در ایالات متحده آمریکا تخمینا 130 میلیون اهالی از 18 سال بالا حداقل یک وایه یا دوزه را دریافت کردند که این 54% اهالی را تشکیل می‌دهد. روزانه در این کشور 3 میلیون دونه واکسینه داده می‌شود. در نقطه دیگر جهان اسرائیل روز 18 اپریل بار اول به مردم اجازه دادند که نقاب‌های طبی خود را بکشند و مثل پیشینه آزاد نفس گیرند. در این کشور بیش از نصف اهالی پر را ام کرده شدند. اسرائیل با استفاده از واکسین پفایزر بیانتک یکی از بزرگترین معرکه های ضد کووید 19 را راه اندازی کرد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن از قرار آمریکا در زمینه خروج نیروها از افغانستان حمایت کرد و گفت تهدید تروریسم همجا پهن شده است و واشنگتن حالا باید نیرو و ذخیره های خود را به مسائل مهم دیگری مثل پاندمی کووید 19 و تغییرات اقلیم روانه کند. بلینکن که 18 اپریل با تلویزیون ABC صحبت میکرد گفت تهدید تروریسم به دیگر مکانها پهن شده است و ما مسائل دیگر مهمی داریم، از روابط با چین از جمله مقابله با تغییرات اقلیم سر کرده تا کووید. پرزیدنت جو بایدن روز 14 اپریل اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا همه نیروهای باقی مانده را پیش از 11 سپتامبر از افغانستان بیرون میکشد. خروج نیروها با این وجود صورت میگیرد که مذاکرات صلح افغانستان که میان حکومت و طالبان جریان دارد با مشکل پیش میرود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
برخی از آموزگاران شهر دوشنبه که هفته گذشته واکسن ضد بیماری کووید 19 گرفتند میگویند بعد از دریافت آن یک مدت حرارت بدنشان بلند شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 10 حالت نامطلوب که در پی دریافت واکسن استرازنکا آشکار شده است خبر دادند. در این نهاد تاکید نمودند که حالت هایی را که به قید گرفتند جدی نیست. مهربان سعیدوا آموزگار مکتب رقم 21 دوشنبه هفته پیش با گروه از همکاران واکسینه گرفته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
کم کمین حرارت آدم بلند میشد لیکن این جای اکنون گیم که ترس نیست.
معرکه امکانی بر ضد کووید 19 سه هفته پیش در تاجیکستان شروع شد. طبق اطلاع رسمی از 15690 آموزگار در دوشنبه بیش از 60%شان واکسینه گرفتند. به قول مسئولین همروزه بیش از 2000 نفر با واکسینه زنی فرا گرفته میشوند که اینها اساساً کارمندان بخش تندرستی، معارف و فرودگاه و مهمانخانه های پایتخت هستند. فیضعلی سعیدزاده دیکتور مرکز ایمنوپروفیلاکتیکای وزارت تندرستی میگوید از 28300 نفری که تا حال ام کرده شدند 107 حالت نامطلوب رو با قید گرفتند.
این حالت های نامطلوبی که در اونجا مشکل قید کردن به نظر گرفتن، این حالت هایی می باشند که به واسطه باید همین حالت های جدی نیستند، حالت های سبک. این حالت ها در مدت یک دی سه روز به مانند حرارت برنده، درد سر، درد بگنگو، درد مشکا ممکن است قید کنی. اینها در مدت یک دو روز حتما می بزنند.
تاجیکستان در دایره معرکه واکسینه‌زنی بر ضد بیماری کووید 19 در سه مرحله بیش از 5,800,000 نفر را واکسینه خواهد زد. کشور 190,000 وایه واکسینه استرازنکا را رایگان دسترس کرده است و قرار است در نوبت بعدی 624,000 وایه از این نوع واکسینه را وارد کند. طبق نقشه پیشبینی شده معرکه واکسینه‌زنی، ساکنان از 18 ساله بالای تاجیکستان باید ام کرده شوند. هرچند در وزارت تندرستی کشور گفتند معرکه واکسینه‌زنی به خوبی پیش می‌رود، ولی بعضی ساکنان در این باره نظر دیگر دارند. عثمان سعیدوف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهاست که میپرسد چرا آنها را برای گرفتن واکسینه کسی چیزی نمیگوید.
یاون که همون پلیکلینیکا یا وابسته بودی رو فرود کنن، ای 55 بولو رو فرود میکنن، میزنن مورو فرود نکنن، مورو نهیه سینو دزنیم.
نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند تلاش دارند فراگیری ساکنان بعد دریافت واکسینه را وسیع نمایند. با قول فیضعلی سعیدزاده مسئول وزارت تندرستی، با وارد نمودن واکسینه چینی و روسی دایره امکانی میان اهالی وسیع خواهد شد. تاجیکستان 20% واکسینه ضروری را در دایره برنامه کوواکس دریافت کرده، باقی واکسینه را باید خریداری کند. بانک جهانی برای خرید واکسینه های ضد کووید 19 برای تاجیکستان بیش از 8 میلیون دلار کمک جدا کرده است. در وزارت تندرستی دقیقاً درباره خرج مبلغ های گرانتی بانک جهانی که برای خرید واکسن پیش بینی شده است پاسخ ندادند. این بانک در جواب با یک نامه رادیو آزادی پاسخ داد که با بیش از 8 میلیون دلار که ماه فوریه برای برنامه لایحه اضطراری کووید 19 تاجیکستان تصدیق کردند، تا هنوز خرید واکسن شروع نشده است. زیرا با اطلاع بانک جهانی هنوز این لایحه از سوی پارلمان تاجیکستان تصویب نشده است و با اجرا ندرآمده است. سید جعفر عثمان زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت چنین طرحی در مورد جدا گردیدن بیش از 8 میلیون دلار گرانت بانک جهانی برای خریداری واکسن تا حال دسترس آنها نشده است. نوروشانی ها در مورد خرید دیگر نوعی واکسن ها در حال است که بعضی متخصصان بخش تندرستی میگویند در شرایط نبودن امکان انتخاب شکل امگیری ناچارن از استرازنکا استفاده کنند. نامی استرازنکا یک ماه پیش در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لخچوی خونی بعضی افرادی که این واکسن را دریافت کردند از استفاده این واکسن موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لخچوی خونی مشتریان بعد از قبول واکسن استرازنکا وجود ندارد. طبق اطلاع وزارت تندرستی در تاجیکستان بیماری کووید 19 به بیش از 13 هزار نفر سرایت کرده 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم های اعلام شده می دانند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در یک گزارشش گفت معامله حکومت کمونیستی چین نسبت اویغورها و دیگر مردمی اکثر مسلمان در ولایت شمال غربی شنجان جنایت علیه انسانیت می باشد. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاده را می شنوید. در گزارش دیدبان حقوق بشر که 19 اپریل نشر شد آمده است که در میان دیگر قانون شکنی ها رهبریت چین برای راه اندازی سیاست وسیع مقیاس دائمی حبس دست جمعی، شکنجه و تعقیب فرهنگی مسئولیت دارند و از جامعه جهانی تقاضا کرد که افراد مسئول در این سیاست را تحریم کرده به جوابگری کشد و فشار آورد تا که حکومت چین سیاستش را تغییر دهد. ایالات متحده آمریکا قبلا از کلمه گنوسید یا نسل کشی در زمینه طرز برخورد با اویغورها استفاده کرده است. چین نسل کشی اویغورها را رد کرده، مسائل شینجیان را امور داخلی نامیده، اتهام اذیت این مردم را رد میکند. پکین ادعا میکند که قرارگاه ساخته شده در منطقه تربیوی بوده، برای مبارزه با افرادگرایی اسلامی نگرانیده شدند. گزارش دیدبان حقوق بشر نژادی آنها را بیشکن، ریشه های آنها